بله. یه چند تا بسم الله الرحمن الرحیم استلام و دینا رو بگم تمام شد دیگه، از فردا وارد بحث استدلالی بشیم انشالله. اما داشتم این دکتر رو میگفتم جلسه قبل که اون قسمت هایی که تفاوت داشت رو بیان میکردیم. یکی دیگر از چیزهایی که الان دوست گفتم میخونم بعد شما نظر بدید. میگه که اجتهاد احکام صفحه 94 و 95 و استخراج شریعت از مدارک آن به چهار شکل تقسیم میشود: اجتهاد ملاک زدا، اجتهاد ملاک زا، اجتهاد ملاک گرا و اجتهاد مدرک گرا. بعد توضیحی که میده رو من میخونم، شما مثلا توضیحی ما گفتیم توی بحث فقه و اجتهاد رو میخوام نقد کنیم. میگه که اجتهاد ملاک زدا، در این اجتهاد مدعی استنباط با غفلت از ملاکات و مبانی احکام به استخراج احکام از مدارک میپردازد، لذا از مقاصد شریعت و اصول مذهب فاصله میگیرد. اجتهاد ملاکزا، متصدی اجتهاد در این روش به جای تکیه بر اسناد به سراغ مبانی میرود و از اسناد و ادله احکام غفلت میورزد. این روش غالبا مدعی استنباط را به اموری میکشاند که زائده این روش در استنباطند. اجتهاد ملاکگرا، متکفل استنباط غافل از اسناد و مدارک احکام نیست ولی تکیه بر ملاکات احکام دارد، تکیه بر ملاکات احکام دارد. اینم سه تا. اجتهاد مدرکگرا، در این روش اسناد مکتوب ملفوظ و لبی مرجع فقیه در فقاهت اویم، لکن فقیه جامعه نگر و ژرفندیش مدارک احکام را در کنار ملاکات، مبانی و اصول مذهب قرار می دهد، تفسیر می نماید و به کاوش می نشینند. خب ما اینجا چه نقدی باید داشته باشیم؟ احسن احسن. چرا؟
مشتهد به کسی میگن که با همون منابع و
اون عدلیت
میره استدلال میکنه و
اینا
رو
همشون
با هم
داشت. احسن، اصلا غیره دیگه اجتهاد نیست. اجتهادی که ما قبول داریم کلا اجتهاد، حتی قدیمی ها گفتن از زنده بشن میگن تهمت نزن، ما اجتهاد نیست. فقیهی که اونها میگفتن و ما میگیم حالا مجتهدن به اون منابع کار میبریم، کسی بود که مجموعه بگید منابع رو، منابع اصلی رو و بعد منابع فرعی رو برای استخراج مرادات تشریع خداوند به کار می گرفت. هر کسی که یه بخشی از این رو بگیره، یه بخشی رو رها بکنه، مثلا بگه من عقل رو گرفتم سنت رو رها کردم، سنت رو گرفتم اسناد رو گرفتم نقل رو، عقل رو رها کردم، نمیدونم ملاک زا شد اون عقل رو گذاشت، یا ملاک زدا شد عقل رو گذاشت کنار، یا ملاک زا شد اسناد رو کنار گذاشت. اینا اصلا اجتهاد نیستن، اینا تفسیر به رأی هن، فقاهت مصطلح نیستن و تو فقهای ما هم همچین فرایندهایی نیست. اینی که شما میبینید مثلا یه دسته از فقها ها مثل آقای خوینا مثلا کمتر سراغ ملاکات میرن، یه سری مثل صاحب جواهر مثلا گسترده از مذاق استفاده میکنن و گسترده از همه اینا مثلا مدرسه های حائرینا از عقل استفاده میکنن، نه این که مثلا یکی ملاک زایی کرده دیگری ملاک زدایی کرده. اون اختلافاتی که تو مبانی اصولیشون تو بحث تحصیل حجت دارن، اون باعث تفاوت در این روی کرده فقهی میشه. ولی از هر کدوم اینا بپرسی میگن تمامی آن چرا که شارع برای من حجت من نهایت عامه قرار داده، از اسناد به قول ایشون که میشه کتاب و سنت و عقل که میره تو حوزه ملاکات، همه را به کار میگیرم. متأ چی؟ اونایی که حجت میدانن و چون توی تحصیل حجت با هم بگید اختلاف نظر دارن، این اختلاف انظار باعث تفاوت در روی کرده فقهی شده. این یه نکته است. نکته دیگریشون در عبارتش مثلا میگه اجتهاد ملاکزا اجتهاد مدعی استنباط با غفلت از مبانی احکام به استخراج احکام از مدارک میپردازد، از این رو از مقاصد شریعت فاصله میگیرد. این هم یه نقد توش است. مبانی احکام چی گذاشته؟ مقاصد شریعت. در که مبنا قرار بود چی باشه؟ نه مبنا منابع نبود، منابع اونی که با اونا میخواییم به مبنا برسیم. مبنا چی بود؟ اراده تشریع خداوند بود. مبنا که مقاصد شریعت نبود. مقاصد شریعت درست باشد یا نباشد یا هر چی که باشد، یکی از حججی است که شما با او میخوای به اون مبنا بگید برسی. خودش مبنا نیست، مبنا اون اراده تشریعی خداونده، منابع اون یافتگاه های اراده تشریعی خداونده. اراده شما از کجا میخوای پیدا کنی؟ از اینها. لذا مقاصد شریعه را به عنوان مبنا قرار دادن این قابل قبول نیستش. بله، البته در ادامه میگه اعتقاد ما این است که مقارنه و امتزاج اسناد و مبانی احکام برخی از ظهورات را در اسناد میشکند، چنان که گاه ظهوراتی برای آنها میسازد. اینم نقدشو بگید که دیگه این قسمت رو تمام کنیم. صفحه 95 میگه اعتقاد ما این است که مقارنه و امتزاج اسناد و مبانی احکام برخی از ظهورات را در اسناد می شکند، چنان که گاه ظهوراتی برای آنها می سازد. این چی؟ اولا مبانی نداریم، مبنا داریم که اون اراده تشریعی خداوند. اما این که امتزاج اسناد برخی از ظهورات را می شکند، اونجایی که متصل هستن البته ظهور از بین میره، یعنی ظهور شکل میگیره. اونجایی که منفصل هستن ظهور به مراد جدی نمیرسه. این درسته، یعنی این امتزاج این اثر رو داره، منتها اینم دوباره بر اساس همون فرایند ازهر رو بگید ظاهر داره شکل میگیره، نه اینکه از خود اون سیستم خارج شدیم. یعنی شما این مجموع این منابع رو کنار هم میچینید، از مجموع عقل رو بگید نقل، خب نتیجه‌اش این میشه که بعضی از ظهورات باید شکسته بشن و تعویل برن، یا یه چیزایی از مجموع ادله به دست میاد که از تک دلیل دست نمیاد که اون میشه اون مذاق. ولی اینها رو نمیشه به عنوان مبنا یا حتی منبع اصلی قلمداد کرد. مبنا میشه اون اراده تشریع خداوند، بنابراین که میشه این. و اصلا اجتهاد هم چهار جور نیست. اجتهادی که در شیعه هست یه جوره، علینا الغاء الاصول و علیکم بالتفریع. این تفریعه. حالا در اون تشخیص اصول با هم اختلاف دارن، اون جای خودش همین. نه این بحث سنی نیست، نه بحث اصلا عامه نیست، بحث شیعه است. خب این یه نکته، این تموم شه. مسئله بعدی بحث قانونه. خب ببینید، رفت فقها میرن روی دین کار میکنن، فکر میکنن، بر اساس منابع تفریعاتی انجام میدن و در نهایت یک چیز رو به عنوان اراده تشریعی خداوند بگید به دست میارن و اون رو عرضه میکنن. خب این هیچ اشکال هم نداره. در زندگی شخصی هم اتفاقی نمیفته. خب اونا هر کدوم که فقیه هم طبق نظر خودشون عمل میکنن، سایرین هم اگر او را به عنوان فقیه عادل با تقوا قبول دارن به او مراجعه میکنن و بر اساس اون چه که او با آنها خبر میدن، یعنی بر اساس رجوع جاهل و عالم به او مراجعه میکنن، میگن ما مثلا شاید در جای دیگری عالم باشیم ولی در بحث اراده تشریع خداوند جاهلیم، و او مراجعه میکنن و او آنچرا که اراده تشریع خداوند استنباط کرده از طریق اون منابع در اختیار اینها بگید میذارم. اما وقتی میای توی رفتارهای اجتماعی و جنبه حکمرانی پیدا میکنه، اینجا یه قرار باشه هر فقیه اونی رو که اراده تشریع خداوند خوب میدونه بخواد بگید اجرا بکنه، خب کشور دچار هرج و مرج میشه. اصلا یکی از اهدافی که همه قبول دارن جلوگیری از اختلال نظام، خود همین باعث اختلال نظام میشه. در نتیجه اینجا فرایندی اتفاق میفته به نام فرایند تقنین فقه، یعنی به شکل قانون در آمدن مطالب فقهی. فقهای مختلف نظرات مختلف دارن. قانون چیه؟ قانونی که در یک حکومت اسلامی هست به این معناست که از میان آرایی که فقها استخراج کردن و ارائه کردن، کسانی که در عرصه قانون گذاری نشستن، برخی از اینها رو تبدیل به قانون میکنن و به محض اینکه قانون شد ضمانت اجرایی بیرونی پیدا میکنه. تعارض نیست دیگه، یکیش میشه قانون. نظرات طبیعی تو فقه فرق مثل همه علوم. مگر مثلا وقتی میخوام قانون گمرک بذارم یا قانونهای دیگه بذارم، مگر اقتصاددانها نظر واحدی دارن؟ طبیعیه که اندیشمندان عرصه اقتصاد دیدگاه مختلفی داشته باشن، ولی یکی از اونها تبدیل میشه به قانون. خب اینجا طبیعتا حالا چند تا نکته اتفاق میفته. یکی جدا شدن فرایند تصمیم سازی با تصمیم گیری است. فرایند تصمیم گیری یک کار اجراییه، یعنی کی قانون بشه این تصمیم گیریه، اما چه چیزهایی میتوانند قانون بشوند این تصمیم سازی. مجری که داره قانون میذاره حق ندارد چیزی را قانون بگذارد که مخالف آراء همه فقها هست. اگر این باشه این قانون نامشروعه، باطله. اما موظف هم نیست که لزوماً موافق همه که عملی نیست، ولی موظف هم نیست لزوماً آراء فقیه الف را به قانون تبدیل کنه. اون بر اساس شرایط اجتماعی و وضعیتی که در محیط اجرایی میبینه و امکاناتی که برای اجرا داره، یکی رو طبیعتاً تبدیل به قانون میکنه و از اونجا به بعد ضمانت اجرایی بیرونی پیدا میکنه. فقهایی که نظرشون به قانون تبدیل نشده اشکال نداره، نظر علمی خودشونه و اون نظر علمیشون هم محترمه، هم برای خودشون هم برای پیروانشون، منتها اونها نباید اون قانون را تضعیف کنن، چون میشه تضعیف نظام. نهایتا میتونن تلاش بکنن تا مثلا در آینده قانون گذاران اون قانون رو اصلاح کنن و نظری که اون فقیه دارد به قانون بگید تبدیل میشه. این فرایند میشه فرایند تقنی. البته طبیعتا چون حاکم شهر خودش یک بگید فقیهه و حاکم شهر طبق مبنایی که خودش معتقده به عنوان یک فقیه انشاء حکم بگید حکومتی میکنه، خب نظر او در مقام اجرا مزیتی پیدا میکنه بر سایرین. اما این عمل اجراست. به عبارت دیگر یک ثبوت داریم، یک اثبات داریم، یک اجرا. ثبوت اون اراده تشریعی خداوند فی نفس الامر که مال همون شریعت رو تشکیل میده و فقها به دنبال رسیدن به او هستن. اثبات اون فرایندی است که فقها طی میکنن تا به اراده تشریعی خداوند بگید برسن. حالا ممکنه برسن، ممکنه از نرسن، اشتباه کنن. اجرا مسئله سومه، چون بعد صرف این که تو بگی حکم الله چیست، برای اجرا کافی نیست. اجرا نیاز به بستیت داره، نیاز به قدرت داره. مثلا فرض کنید شیخ فقیه عالم با تقوا نظراتی هم در مورد نحوه مصرف وجوهات شرعیه در حوزه‌های علمیه داره، ولی هیچکی به اینشون وجوهات نمیده. خب طبیعتا قدرت اجرایی پیدا نمی کنه، بستیت نداره دیگه، میتونه نظراتشو بگه، تدریس کنه، بنویسه، این میشه همون اثبات. و اینا هم لزومن منویز اراده تشریع خداوند باشه، درست باشن، که اون میشه ثبوت، اما بستیت نداره توی کل مسائل اینطوره. منتها در زمان غیبت انتظار این نیست که فقیه بتواند 100% آنچرا که از شریعت میداند اجرا بکند. مثلا محیی معالم دین و اهل دیگری است، فقیه نیست. اونی که همه احکام را میداند و بعد اجرا میکند دیگری است. بحث ما لا یدرک کله لا یدرک کله، یعنی همه باید کمک کنند که اون فقیهی که علم را و پرچم را بلند کرده و بستید فل جملهی پیدا کرده قدرتش افزایش پیدا کنه، تا با این افزایش پیدا کردن بخش دیگ بیشتری از احکام بگید اجرا بشه و بخش کمتری ظلم اتفاق بیفته و به صورت نسبی عدالت گسترده‌تر بشه. اما نه اون عدل مطلق و بحت و خالص، نه اون اصلا چنین انتظار نیست. پس قانون خواستگاهش میشه فقه با این تعلیم، یعنی فقه میشه مبنای قانون و خود قانون، خود فقه مبناش میشه، منبعش میشه کتاب و سنت و عقل و مبناش میشه اراده تشریعی خداوند. قانون، قانونگذار کارش ضمانت ترسمی کردن و ضمانت اجرایی دادن به یکی از آراء فقها در اون مسئله است. او حق خروج از کل این محدوده فقهی را ندارد. تا اینجا معلومه؟ و البته میتونه تغییرم بکنه، مثلا نظر الف باشد بعد نظر ب بیاد. آن یه نکته میمونه، تو تعارضا قول کی اجرا میشه؟ اون حاکمی که، اون فقیهی که عهده‌دار شد و علم و پرچم رو به دست گرفت، دیگه همه باید به او کمک کنن. خوشش هم یه اصطلاح ساده عقلی است. به هر حال نظام کفر و ایمان، نظام چه میدونم هابیل و قابیل، خیر و شر، نظام گسترده و دائمی است. بنابراین طبیعتاً شروری وجود دارند، طبیعتاً شیاطینی وجود دارند که اصلا هیچ کدوم اینها رو نمیخوان. یعنی اگر اونها قدرت بگیرن، همان مسلمات بین الکل هم بگید زمین میبادن. در اینجا باید کمک. اگر من یه مثال تو کلاس های ترولات میزدم، در میگفتم مثلا فرض کنیم میخوام یه پل بزنیم، خب همه ما هم قبول داریم باید پلی زده بشه، اما یه نفر مثلا میگه پل قوسی بهتره بزنیم، دیگری میگه پل جور دیگه بزنیم، هم مثلا عمران هم نظرشونه. اگر قرار باشه این میخواد پل قوسی بزنه، اونای دیگه بیان اشکال کنن نذارن این کارش پیش بره، اینا که میخوان بزنن اونا نذارن، عملا کی میبره؟ اونایی که میخوان اصلا پلی زده نشه. اینجا هم به همین صورته. وقتی که یک فقیهی که فقیه بود، با تقوا بود و تدبیر داشت، یعنی صلاحیت علمی اخلاقی و حالا به قول امروزی هم مدیریتی میگن، تدبیر داشت، این عهده‌دار شد، پرچم رو به دست گرفت، همه باید کمک کنن، این حاکم میشه و بعد طبیعتاً اون چرا که از شریعت میداند و میشناسد سعی میکنه در حاکمیت به اندازه‌ای که قدرت داره بگید پیاده بکنه، و بعد این باید تبدیل به قانون بشه. حالا قانون گذار ممکنه همون مبانی حاکم شهر رو به قانون بگید تبدیل کنه، ممکنه مثلا سراغ آراء مشهور فقها بره که با اون تفاوت داره. این عرض ما بود راجع به قانون، روشنه؟ خب اینجا هم اختلافی است، این رو هم من بگم. ما بله اعلمیت که البته ببین کلا در بحث فقاهت، چه در افتا، چه در قضاوت و چه در حاکمیت، ابتداعا اعلمیت شرط نیست. یعنی وقتی که طرف فقیه بود، عادل بود، حالا مثلا اگه حاکمیت بود تدبیرم داشت، اگر قضاوت بود اون تشخیص ذهنم داشت برای قضاوت، اگر افتا بود که اینا رو نمیخواد. همین که این شرایطو داشت، اون شأنیت افتا و قضاوت و حاکمیت را بگو پیدا میکنند. یعنی شرطی همین که صائناً لنفسه بود، فقیه بود، صائناً لنفسه بود، حافظاً لدینه بود، مخالفاً لهواه بود، مطیعاً لامر مولا بود، فللعوامن یقلدو، بگید بگید می آید. همین که منکم بود، من نظر فی حلالنا و حرامنا بود، عرف احکامنا بود، شأنیت انی قد جلت و علیکم حاکما به نحو نصب عام می آید. بحث این میشه که حالا اگر افراد متعدد این شرط داشته و ما می دانستیم، احراز کردیم که نظر اینها در اون مسئله مختلف است، حالا چه افتا، چه قضاوت، چه حاکمیت، اینجا بحث چی مطرح میشه؟ اعلمیت. اعلمیت میاد. اعلمیت بر چه اساسه؟ بر اساس احتیاط واجبه. چون وقتی که ما میدانیم اینها اختلاف نظر دارن و واقعا که قطعا متعدد نیست، اون ثبوته که عوض نشده، اون سر جاشه، یا هر دو اینا اشتباه میکنن یا لااقل یکیشون، در اینجا اگر ما قول اعلم را، یعنی ام دائر میشه بین تعیین خصوص محتمل الاعلمیه یا تخییر بین اعلم و عالم، اگر ما قول اعلم را بگیریم قطعا معذوریم، چرا که واقع رو که نمیدونستیم، تو ابزارهایی هم که داشتیم بهترین ابزار این بود. ولی اگر تخییر بدیم بین عالم و اعلم و بریم قول عالم رو بگیریم و در واقع قوله بگید اعلم درست در میاد، دیگه عذری نداریم، چون ما راه بهتر رو داشتیم و میدونستیم این اعلمه. تا اینجا معلوم؟ بنابراین عند التعارض باید اعلم تقلید بشود، قضاوت کند، حاکمیت کند از باب احتیاط واجب. بوده نکته ای که میاد قضاوت و حاکمیت رو برجسته میکنه بحث بستیده. یعنی مثلا فرض کنید 100 نفر الان هستن، شرایط هم دارن، همین که شما مثلا یکی از اینها را به مردم معرفی میکنی و مردم به سمت او میروند، فرض کنید شما خبرگان هستی، او بستیت پیدا میکند و سایرین دیگه بستیت پیدا بگید نمی کنند ولو خودشان را اعلم بدانند. این نکته اینجایی. در نتیجه اعلمیت اینجا هم هست، منتها کی اعلم رو باید احراز کنه؟ اونی که میخواد این را به مردم معرفی کنه. در افتا هم همینه، مثلا 10 نفر شهادتو دارن میان خدمت شما، مردم خب اونا رو نمیشن، شما رو میشناسن، میان میگن من تو رو میشناسم، مثلا دایمی، عمومی، خالمی، امام جماعت محلمونی، معتمد شهری، تو هم که اینا رو میشناسی، از کدامی که از اینا تقلید کنم؟ شما یکی رو چکار میکنی؟ معرفی میکنی. این معرفی شما حجت رو با اونا تمام میکنه، اونا با اعتماد بر شما به اون فقیه بگید رجوع میکنن. میزان این مراجعات به او قدرت میده، بستیت میده. تو افتایش هم فل جمله همینه، بودا در افتا چون مقام اجرا مطرح نیست، نهادش این میشه یکی رو بیشتر معرفی میکنی، وجهات بیشتر دستش میاد، شهری بیشتر میده، زورش تو حوزه بیشتره، اون یکی کمتر داره، زورش کمتره، ولی در همین حده. اما توی شأن حاکمیت و قضاوت که میای، اجرا پررنگ میشه و اجرا بستیت میخواد. وقتی شما مثلا به عنوان مثلا نماینده خبرگان فرض کنید که معتمد بودی، او را معرفی بگید نکردی، دیگه بستیت لازم برای اجرا پیدا نمی کنه. ولی عملا ولو خودش را اعلم بداند، باید از اونی که علم را بر دست گرفته حمایت کند تا این علم زمین نیفته. گرفته چی میگم؟ این به این صورته. منتها اون کسی که میخواد معرفی کنه، اینجا هم بحث اعلمیت رو اگر میداند آراء این فقها در اون مسئله حاکمیتی یا قضاوتی متعارضه، باید اعلم را معرفی کنه. تا اعلم مجموع ستا عامله، یعنی هم فقاهت، هم تقوا و عدالت، و هم حالا تو بحث حاکمیت تدبیر، حالا ما بگیم تدبیر، مجموع این ستا عنصر رو در نظر میگیره. وقتی علم به تعارض داره، اون کسی که در مجموع این ستا از باقی بالاتره اون رو معرفی میکنه. و یه فرض دیگه هم داره که حالا اگر دو نفر مجموعشون مساوی شد ولی یکی مثلا تقواش بالاتر بود، اون دیگری فقاهتش بگو بالاتر بود ولی مجموع مساوی بودا، اینجا کی رو معرفی کنه؟ اینجا هم در حوزه افتا هم در حوزه حاکمیت بگیم باید افقه را معرفی کنه. روشنه؟ حل شیخانو؟ خب این قسمت چون وجه شاخصی که حاکم شهر رو جدا میکنه فقاهتشه، اونهای دیگه خصوصیتش نیست. هر کسی که در عرصه حاکمیت باشه میتونه اینها رو داشته باشه. اون چه که اصلا باعث شده ولی فقیه حاکم شهر اونجا بنشیند، اطلاعش بر فقه، تقواش برای اینه که این قدرت او را فاسد نکنه، یا این مراجعه مردم به او تو مقام افتا بالی در قبقب نیندازد فاسدش بکنه. تقوا کارکش اینطوره، تدبیر و مدیریت هم برای اینه که درست بتونه تطبیق بده، ولی اون چه که او را در حقیقت متمایز کرده و باعث مراجعه شده اون دانش او به اراده تشریعی خداونده. خب اجازه بدید من بخونم. چند ساعت؟
47
دقیقه. برسیم این چند تا نمونه. خب بحث قانون رو توضیح دادم و بیان کردم قانون رو اینها. حالا عبارت ایشونو بخونم. عرف پدیده ایست، بله میگه دو تا نظر مطرح ایشون میگه. آنچه میتوان آخر بحث عرف و قانون، عرف قانون و فقه صفحه 127 میگه آنچه میتوان در این مقام گفت این است که آنچه میتوان گمش کرد در این مقام گفت این است غالب گفته ها و نگاشته ها بر گسست این دو لفظ از یکدیگر تاکید دارن. عرف معمولا پدیده ایست، یعنی قانون، عرف، فقه، اینا از هم جدا میشن. عرف پدیده ایست که خود به خود بدون برنامه، ناخودآگاه و با تعین به وجود میآید، در حالی که قانون ناشی از اراده معین با برنامه و تعین به منصه ظهور میرسد. تدوین را نشانه غالب قانون و نانوشته بودن را علامت عرف میتوان شمرد. این حرف اولشونه. خب این نظر شما فکر ما نقدمون چی باشه؟ بله اینجا هم میتونه تعیینی باشه، عرف هم لزومن تعیینی نیست، تایید میکنم. یکی اینه. نکته دوم اینه که ایشون نه از اول تو تعریف عرف علاوه بر سه عنصر عرف اصطلاحی، سه عنصر شیوع یعنی از فرد فراتر رفتن، استمرار و تطابق و عنصر اختیاری بودن، علاوه بر این ستا عنصر قانونی نبودن را هم اضافه کرد. لذا اینجا عرف و قانون مفهوماً با هم چی شدن؟ مباین شدن. ولی برای ما اینطوری نیست. یعنی همون عرف میتونه تبدیل به قانون بشه، همون چیزی که یک هنجار عرفی است و مورد قبول اکثریت اون جامعه هم شده، همون میتونه تبدیل بشه به قانون و قانونی بودن او را از عرفی بودن خارج نمیکنه، همچنان که قانونی بودن او را از شرعی بودن و فقهی بودن هم خارج نمیکنه. نهایتا عرفی که میبینه اون چه که باور خودش بود شد قانون، از اون قانون بیشتر حمایت میکنه. یا فقهی که میبینه همون دیدگاه خودش تبدیل شد به قانون، از اون قانون حمایت بیشتری میکنه. ولی این قانونی شدن او را از عرفی بودن و فقهی بودن خارج میکنه، همچنان که اگر اون قانون تغییر کرد و چیز دیگری قانون شد، همچنان این جایگاه عرفی و فقهی خودش رو مسیر خودش داره. نکته بعدی گفته اندیشه خدا سالاری در تقلید و توحید در تشریع، اندیشه خدا سالاری در تقلید و توحید در تشریع، گسست عرف و قانون از یکدیگر بسیار روشن می شود، بیش از هر اندیشه دیگر روشن است. چرا که عبارت خودشه. در اندیشه خدا سالاری در تقنین و توحید در تشریع، که همون حرفایی میشه که ما هم زدیم، گسست عرف و قانون از یکدیگر بیش از هر اندیشه دیگر روشن است، چرا که مطابق این خرد عرف بیانگر اراده گروه اجتماعی و نمودی از خواست انسان هاست، در حالی که قانون صورت مبین و داده نشأت گرفته از اراده الهی است، هرچند ممکن است نهادی که معزون از این اراده است آن را تشریع کرده باشد. خب این رو چی میگید؟ خود شریعت عرف سازه، بعد جایی که عرف به عنوان منبع فرعی حجت میشه خودش دوباره فقه ساز میشه و لذا اون چی که محصول فقهاست که به قانون تبدیل شده از همون عرف باشه. برای اینا دو فرایند مباین نیستن، با هم تعامل دارن. درسته که فقه و عرف یکی بگید نیستن، ولی فقه میتواند عرف را تغییر بده، عرف هم میتواند در جای فقه را تغییر بده. فقه زبانی میتونه عرف را تغییر بده که اون رأیی که فقها ارائه میکنن مقبولیت عرفی پیدا کنه، یعنی اون عناصری که بر اساس اون عناصر عرف یک چیز رو میپذیره، اون عناصر بر وفاق اون نظر عرف فقیه باشن. یعنی امثال شهید مطهری ها باید باشن تا نظر امام خمینی تبدیل بشه به یک جریان غالب. این طوریه و این عرف تغییر میده. همچنان که برعکس، اگر عرف عرفی بشه که فقیه اون عرف را حجت ببینه، حالا در هر حیطه‌ای، اون موقع میتونه توی فقه او هم بگید تأثیر گذار باشه. حالا چه اولی چه ثانوی، عرف سیره عقلا عرف دیگه، عرف خاصه، سیره متشرع عرف خاصه. وقتی فقیه این رو، حالا یا ممزاد یا احراز زده برد اونش کار ندارن، وقتی فقیه اون سیره را پذیرفت و حجت دانست، فرایند فقهی شوز میشه. یا در حوزه تطبیقات، مثلا عرف قبلا چیزی را مصداق یک چیز عنوان میدانست، زمان تغییر میکنه دیگه مصداق اون عنوان نمیدونه، با تغییر عرف فقیهی هم که تطبیق را به عرف میداند میاد فتواش کار میکنه، نظرش کار میکنه، تغییر میده. برای اینها بر هم تأثیر و تأثیر دارن، این عرف و فقه. و اما قانون چی؟ مثلا نحوه تأثیر رو توضیح دادم. قانون چی؟ قانون از عرف نمیتونه بیاد، قانون باید از توی فقه بیاد. یعنی این عرف بیاد به فقیه عرضه بشه، فقیه اگر اون عرف را حجت دانست با حالا اون مدلایی که میگیم توی نظر فقیش تغییر ایجاد کنه، بعد که تغییر ایجاد کرد ممکنه همون نظر فقهی جدید تبدیل به قانون بشه و قانون رو هم تغییر بده. بله، در حالی که توضیح این نیست، یعنی شریعت اون اراده تشریعیه الهی است که ثبوتاً وجود داره، فقها در مقام اثبات به دنبال کشف او هستند، قانون گذارم باید یکی از این آراء فقها را تبدیل کنه به قانون. خب حالا ممکن این همون اراده تشریعی الهی در بیاد، ممکن در بگم فقیه اشتباه کرده، اون نظر فقهی که بعد تبدیل شده به قانون نظر مصاب و مطابق اراده تشریعی الهی بگید نبوده، ولی اون قانون هم قانون درستی نباشه. اما این معناش تضعیف قانون نیست، یعنی شما باید اون نظام را حفظ کنید، اون قانون باید چی بشه؟ اصلاح بشه و تغییر کنه. ما رو خطابات قانونی میگیم، البته انحلال باشه خب واضح تر حرفمون، چون انحلال فرد فردیه، خطابات قانونی میگیم رو طبیعت، ولی همون قانونی که رو طبیعته ممکنه فقیه درست استنباط کرده باشه، ممکنه استنباط درستی نکرده باشه دیگه، قانون هم که در ادامه میاد. خب یکی از اصطلاحات دیگه عرف خاص و عرف عام، سیره عقلا، سیره متشرعه، سیره فقها، اینا همه میشه عرف خاص. عرف عام که میگیم یعنی همه دیگه، هم فقها توشن، هم عقلا توشن، هم متشرع توشن، نسبت بین اینا هم منوچه. مثلا سیره عقلا و متشرع منوچه. هر عقلا یعنی کسانی که روی محاسبه عقلانی رفتار میکنن، ممکن حالا اهل شریعت باشن ممکن نباشن. متشرع اونایی که با توجه به شریعت تصمیم میگیرن، حالا ممکن اهل محاسبه عقلانی بگید باشن، ممکن است خیلی جوگیر باشن، احساسی باشن. بین اینا میشه منوج، همشون میشن عرف خاص، یعنی به عرف عام هنوز نرسیدن. ممکنه یک جا چیزی که سیره عقلا باشه مقبولیت عمومی پیدا کنه و به عرف عام هم تبدیل بشه. این دوباره نسبت بین این عرف های خاص با عرف عام دوباره منوجه. یعنی ممکنه اون که سیره عقلا است همون به عرف عام برسه، ولی ممکنه سیره عقلا یه چیزی باشه و عرف عام چیزه بگید دیگری. همین قصه تو سیره متشرع و عرف عام هم پدید میاد. الان عرف عام به ما تو عروسی ها یه چیزه، عرف متشرع همون تو عروسی چیزه دیگری است. اما یه جایی هم همونی که سیره متشرع بوده عرف عام هم شده. این عرف عام اینا میشن عرف خاص، مستاقا نسبتشون با عرف عام میشه عموم خصوص منوج. خب این اصطلاحات بیان شد. اگر این کتاب فقه عرف رو دوست میخواید بخونید، ما تا صفحه 132 یعنی بخش اول این کتاب رو تمام کردیم. حالا شما هم این کتاب بخونید، عنوانا رو سعی کردم مثل ایشون بگم، خیلی جا که مطالب مشترکه، یه جایی هم که مختلف بود بعضش رو اشاره کردم. انشالله فردا بریم سراغ بحث کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرع. فردا انشالله کاربرد استقلالی رو بحث میکنیم که عرف میتواند مستقلا حجت بشود یا مستقلا قابل حجیت نیست. فردا این رو شروع میکنیم. صلوات بفرستید.